بسم الله الرحمن الرحيم مفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه أهل بيت سلام الله عليهم أجمعين به ویژه سید الشهدا علیه الصلاه و السلام صلواتی محبت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض تسلیت به پیشگاه صدیقه طاهره سلام الله علیها و روحی لها الفدا صلوات دوم رو جلیتر خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. خداوند انشالله این نشست و برخاست ناقابل گفت و شنید کم قیمت ما رو به کرمش قبول کنه و اجرمون رو تعجیل در فرج حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا قرار بده. انشاءالله توفیق دیدار روی مبارکش، درک محضرش، نوکری آستانش، شهادت در راهش، روزی هممون بشه. صلوات با شکوه خط بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عنوانی که محضر شما هستیم، بحثی که این شبها تصدیق میکنیم، تقابل اسلام علوی و اسلام اموی است. یا جنگ روایت ها، جنگ تفسیر ها، جنگ دو اسلام، جنگ اسلام سلطنتی و اسلام ولایتی، یا گفتیم از منظر سید الشهدا که بهش نگاه کنید، امام الاحرار از این جهت که بند اسارت از پای دین و دنیا و بشریت باز کرد که دنیا فقط محل فسق و فجور تواقیت نباشه، دنیا محل عبادت و تجارت و زندگی اولیای خدا و آماده شدن برای قیامت باشه. بعد از مقدماتی که مطرح کردیم به جهت پیوستگی بحث، اگر آنچه گذشت بخوام بگم وقتمون میره، رسیدیم به اونجایی که کم کم بعد از رسول خدا استعدادی که در ادعی بود و چون نمیخواستند عملاً با اسلام بجنگن و انکار واضح کنند اسلام رو، چون اگر این اتفاق می افتاد زمینه پذیرشش خیلی کم می شد، گفتن اینم اسلامه، فهممون فرق می کنه. عرض کردیم مثلا در ماجرای فتوحات اونها به یه مسیر رفتند و اهل بیت یه مسیر دیگری. همین دهه ما جای مفصل راجع به همین که اصلا نظر اهل بیت راجع به فتوحات چه بود، اهل بیت چرا در جنگ های با ایرانی ها رومی ها شرکت نمی کردن علارغم بعضی از مشورت هایی که می دادن، بحث کردیم یه جایی. الان اگه بخوایم بگیم این چی بود جلسه تمام میشه. بعد از این عرض کردیم که با خشونت بی حد و حصر، با استضعاف کشیدن، با تحقیر کردن، تو سری زدن، عملاً جامعه رو به سمت تلون، بازیگری، رنگ برنگ شدن بردن، عملاً با تحقیر همه چیز رو به هم زدن، حس نهی از منکر رو از مردم گرفتن. اسلام اموی، اسلام عوض میخواد محضر شما خفشو به توچه بنشینه. حالا البته گاهی پیش میاد، گاهی وسط اسلام علوی هم ممکنه یه کارگزاری توی شهری، یه مسئولی توی جایی همینو بگه. گاهی به اینو خودمونم ما میبینیم، مثلا یه روزنامه‌نگار یه وقتی نهی از منکر کرده بود، حالا کار ندارم بعضیا اشتباه میکنن، اگه اشتباه کردن بعد بگن آقا سندت درست نیست، نه به تو چه، تو حوزه استحفاظیت کجاست؟ تهران. به لواسون چیکار داری؟ این به تو چه همون اسلام امویه. بله یه وقت میگی استدلالت غلطه، سندی نداری بهتان نزن، اینا حرفای خوبیه، اما به تو چه نداری؟ به تو چه ممکنه آخوند بگه، آیت الله بگه، ولی تو منطق یزیده این، نه منطق اسلام علوی. یعنی میخوام چی عرض کنم؟ میخوام بگم ما صرفاً، شاید شبهای پیشم عرض کردم، صرفاً قصه تاریخ نمیخوام اینجا خدمت شما بگیم. دو تا هدف من دارم از این بحث. اول اعتقاده. این مباحث ریشه اعتقادی داره. ثانیاً برای ساخت جامعه امروزه. منتها ما فرصت نداریم توی 10 شب، صلاح هم نمیدونم من سطح مخاطبم رو پایین فرض کنم که تطبیق روزشو خودم انجام بدم. جسارت میدونم، بیادبی میدونم که مقابلم انگار عده افراد کمهوش قرار گرفتن که باید لقمه رو تو دهانشون گذاشت. ما مبانی رو میگیم، شما خودتون با فهم دقیق خودتون تطبیق میکنید و وقتی خودتون تطبیق کنید میپذیرید. اگه من تطبیق کنم ممکنه به مزاج شما جور در نیاد، با فکر سیاسی شما نخونه خوشت نیاد، ولی خودت که تطبیق کنی خودت رسیدی به نتیجه. من مبلغ وظیفش با میخ چیزی در سر کسی فرو کنه نیست. گاهی مباحث شیعه و سنی، یکی از دلایلش که بعضی ها مخالف این بحثان اینه که بعضی از شیعیان ادب بحث بلد نیستن، میخوان با دریل تو کله مردم چیزی فرو. نه آقا، وظیفه ما بیانه، نه وظیفه ما پذیرش طرف مقابل، یه کاری کنیم که بپذیره. نه آقا، باید حق و اونقدی که میفهمیم بیان کنیم، مخاطب یا میپذیره یا نمیپذیره. ما وظیفه نداریم بپذیرونیمش. غیر از این که این بیادبیه به نظر من به محضر مخاطب هوشمند. خودش تصمیم خودش میفهمه، و البته در تطبیق روزم ممکنه با هم اختلاف نظرم پیدا کنیم، ممکنه. بعد از این نکته سوم که عرض کردیم، کارگزاران فاسق بود. عملا شما وقتی کارگزار فاسق می آوردی چند تا کار می کردی. نگاه تو به دنیا می گفتی که این دنیا ازش قرار نیست به آخرت برسی، این از دنیا مزرعت الاخره نیست، چون دنیا رو مغیره اداره میکنه، ازش آخرت علوی در نمیاد، آخرت نبوی در نمیاد طبیعتا. ثانیاً یه اسلامی باید تنظیم بشه که با رفتارهای مغیره و معاویه و بزرگترهای اینا جور در بیاد. دائما باید اون اسلام خودشو با اینا تنظیم کنه، دائما. در جامعه ای که یک فاسق فاجر نادان مسئوله، شما باید چیکار کنی؟ شما باید حقایق و مطابق رفتار او تنظیم کنی، وگرنه همه حرفای او خلاف عقاید و رفتار و قوانین میشه، هی نقض میکنه قانونو. لذا قانون مطابق رفتار رو بنویسی که مسخره نشه. لذا اسلامی که به وجود میاد، اسلامیه که توش یزید امیرالمؤمنینه و این ادامه هم داره ها، تا امروز هم هست. مثلا میگه امیرالمؤمنین یزید رحمت الله علیه، هم امیرالمؤمنین هم رحمت الله علیه میگه. یه اسلام باید تنظیم کنی، درست کنی که با همه چیش با اینا تنظیم بشه. طبیعی هم هست که اسلامی که باید با یزید تنظیم بشه، باید یه جایشو هرس کرد دیگه، با امیرالمؤمنین قابل تنظیم نیست. برای همین هی فرق اتفاق میفته، هی تفاوت. مرحله بعد عرض کردیم چیکار کردن؟ اومدن بین عقیده، باور و فعل، عمل تفکیک قائل شدن. اولا نمیتونستن بگن کلن پیغمبر را در تاقچه در گاوصندوق بگذارید، درش هم قفل کنید، هیچی از اون نگید. خب میگفتن یعنی چی شما پس مسلمانید؟ پس این پیغمبر جاش کجاست؟ نمیشد کلن پیغمبر را حذف کنن، چون دیگه اسلام نبود. ببینید سختی این کار اینه که یک اسلام مقابل اسلام قرار بگیره. اگر بنابراین بود که کفر مقابل اسلام قرار بگیره، خب اقلا مسلمانه طرف قرار می گرفتن، متحد هم می شدن. اما این هم میگه من اسلامم، پس نمیتونه پیغمبر رو حذف کنه. چی رو حذف میکنه؟ بخشی از پیغمبر رو با بخشی از خود پیغمبر، عقاید رو با احکام حذف میکنه. عملا احکام رو هم نمیشد کسی بخواد از خودش در بیاره. مثلا این که روزه رو از چه زمان شروع کنیم تا چه زمان به پایان برسونیم؟ حج شروع محل طواف کجاست؟ این مناسک چگونه است؟ خدا با چه حالتی، چه رفتاری، چه روشی راضیه؟ چه میدونه؟ گرچه بعدها تو اینم ورود کردن، دستکاری کردن. لذا چی کار کردن؟ گفتن که روایت نگید جز روایت فقهی. اینجا دیروز عرازی خدمت شما تقدیم کرد. یه تتمه کوچیک داره اینجایی که هستیم تا بحث رو یه قدم ببریم جلو. خب آیا فقط برای اینکه امیرالمومنین رو حذف کنن عقاید رو حذف کردن؟ حتما یکی از دلایلش این هست که بعد امیرالمومنین حذف میشد. ادله تاریخی هم اینو به ما نشون میده. بعد امیرالمومنین میشد یه آدم عادی 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 بین تازه مسلمان ها، هیچ شناختی ازش نداشته باشن. یکی از جانسوزترین جسارت ها به امیرالمومنین در دوره حکومتش اینه که وقتی حضرت میبینه این جامعه او رو نمیشناسه و جامعه که رو نمیشناسه داره به سمت باطل میره، مجبور خودش رو معرفی کنه. معرفی میکنه، اونا میگن کذاب. یعنی با منطقی که اونا فهمیدن، اینا توقعشون از حاکم کوفه مغیره است، زیاد ابن ابیه. حالا بیاد بگه انا ثناء ربنا و الناس بعد ثناء لنا، یا دروغ. بفرماد که من دارم میبینم لو کش فلقتام از دت تو یقینا، من دارم میبینم اینا دروغ میگن، قرآن به نیزه نکنید. میگن چقدر مدعیه، همش ادعای غیب میکنه. اگر من بیام به شما بگم آی مردم این حرفایی که من دارم به شما میزنم، قبل از جلسه به داخلی حضرت ولی از ارواح و نافدا تماس میگیرم، با حضرت چک میکنم. این آقا لبخند میزنه، چون اگر حتی ساده دل باشی و به من معتقد باشی در این حد اعتقاد نداری. حالا اگه اصلا منتقد باشی و قبول نداشته باشی که هیچ، قبولم داشته باشی اینقدر اعتقاد نداری. خب ببینم امیرالمومنین ادعای بزرگی داره میکنه از نظر اونا که دارن امیرالمومنین هم مثل کاشانی نگاه میکنن، یعنی عادی میبینن امیرالمومنین. همه بدبختی اینجاست، انقدر آدم عادی در به داغون روی اون صندلی نشسته. ببین یکی از بهترین روش ها برای اینکه شما اون رو داغون کنین، جایی رو که پیغمبر مینشسته رو انقدر آدم های مختلف اومدن، توقع جامعه اومده پایین. دقت میکنین؟ اولا این خوش یه بدبختیه که جامعه اینقدر تحقیر شده که همینی که از داغون قبلی یه خط کمتر داغون باشه خوشحالم میشن. این یک، خودش یه مشکله، این خودش مشکل تربیتیه. دو، الان مثلا بگن آقا شروط احراز پست ریاست جمهوری، یه چیزایی بگید. مثلا هیچ وقت شما نمیگید اسمت، جدیدن خیلی نمیگیم راستگو هم باشه، مثلا کارشناس تاریخ اسلام باشه، اصلا این چیزا نمیگیم. مثلا تحلیل کنه قیام عاشورا رو، توقع این چیزا ازش نداریم. مثلا در مورد امام زمان عقاید درستی داشته باشه، توقع نداریم. هرچه آدم ضعیفتری بیاد اونجا، هی به مرور توقع ما چی میشه؟ این تر میان. درست آقا؟ پایین تر میان. تناقض نگه، مثلا اگه واقعا یک ماه تناقض نگه خوشحال میشیم. همونه دیگه، نسبت بدید. حالا من یکیشو جسارت کردم، یه ذره اومدم نزدیک شدم که بگم داریم راجب چی حرف میزنیم، ملموس بگم. جاهای دیگه‌ش هم اینطور، همه جا. پس اولا توقع میاد پایین، همین که توقع میاد پایین کار خرابه. دانش آموزی که همین ده بشه خوشحال میشه. خونه یکی از رفقامون تو قم ما رو دعوت کردن، یه نوشته‌ای بود میخواستیم با هم بحث کنیم، و اینم پسره دوید تو دستشو باز کرد، بابا رو بغل کرد و دیکته. من نگاه کردم 8-9 تا غلط داره.
خیلی خوشحال بود.
خب کسی که از مثلا 11 خوشحال میشه، این اصلا دیگه نمیشه به سمت استاندارد بردش، این خودش یه مشکل. مشکل دوم که اگه یه آدم حسابی هم بخواد اونجا قرار بگیره تحملش نمیکنن. حالا من اینا رو به شما گفتم، بگیم پست ریاست جمهوری اسمت لازم داره. یا خب وقتی مغیره اومده نشسته، حالا میخواد امیرالمومنین بیاد، حالا من هی مغیره رو میگم نمیتونم اسم دیگرانو ببرم. اگر نه مغیره امامزاده است پیش بعضی از اونای دیگه شون. خب حالا امیرالمومنین میاد میفرماد که من دارم میبینم باطلو، میگن چون با اون اینکی که مغیره و اون یکی ها رو نگاه میکردن، بعدن یزید رو نگاه میکردن، گفتن دروغ میگه. حاله نور بود. مثال میزنم ببینید، باور نمی کنه. من کار ندارم راست میگه یا دروغ میگه، مخاطب میگه دروغ میگه، دقت میکنی؟ چون دیگه اصلا توقع نداره از او. این جایگاه جایگاه داغوناست. هر که دهانش گشادتر، جسارتش بیشتر، بهتان زدنش قویتر، زبونش تیزتر، بیروزتر. تو این شرایط جهانماز آب بکشا فایده ندارن، باور نمیشن اصلا. حساب امیر این درده ها. حالا من میخوام تلخش نکنم، اینی که امیرالمومنین رو با این نگاه کردن، گفتن کذاب معاذل. این قشنگ واضح فاصله کجاها میشه. چرا انقدر دین رو بهش ور میرفتن؟ عقاید رو چکار کنیم فلان؟ به چند دلیل. پس کارگزار فاسق رو یه تکمله بهش زدیم. چرا انقدر به عقاید ور میرفتن این آقایون؟ عقاید باشه نباشه، فقه باشه، تو هی دستکاری میکردن، هی جابجا میکردن. یه دلیلش اینه که مردم سرگرم به این چیزا بشن. حالا دیگه من مثال روز نمیزنم که هر وقت قراره یه غلطی صورت بگیره، یه بحث اعتقادی جامعه مطرح میشه، همه با هم درگیرن، اونا کارشون رو دارن انجام میدن. شبا که ما میخوابیم اون سیاستمدار بیداره، یه قصه برای شما درست میکنه، خواب خوب براتون میبینه، خودش مشغول شکاره، یه چیزی میندازه تو جامعه، شما درگیر میشی، دو گروه یقه هم دیگه رو پاره میکنن، امام زمان میشه انتقاد کرد، نمیشه، حوزه علمیه جامعه مدرسین، مجمع محققین، این علیه اون، اون علیه این، وشون کار دیگه میخواد بکنه. یه چیزی میندازه که مردم حساسن، مردم حواسشون پرت میشه از اون موضوع اصلی. حالا من از گذشته تر بگم که خیلی مثلا روز نشه، امروز دوزش زیاد نشه. مثلا مرحوم امام میفرمود که بابا گیر دادید به این بهایی ها چیکار؟ بهایی ها رو این پهلوی آورده سر کار. اینو بزنیم اونم رفته، این طبقه دومه، ما میخوام از زیر بزنیم، با هم متحد باشید از زیر بزنید اون رفته، دقت میکنی؟ شما به جایی که همتتو بگذاری طبقه چهارمو خراب کنی، پیشو میزنیم کلش میاد پایین. حالا یا عمدن این بود یا عمدن نبود، تشخیص بود، من نمیخوام بگم مثلا خیانت بود، موضوع بحثم الان این نیست. یعنی یه چیزی رو مطرح میکنه، شما درگیر میشه ذهنت، او کار خودشو داره انجام. یکیش این بود. اینی که مثلا گاهی مسائل حساس تو جامعه مطرح میکردن، مثل مثلا فرض بفرمایید که تو بحث اعتقادی که میگفتن روایت نخون، از پیغمبر روایت نخون، ولی حاج آقای عرض کنم که بلبل اهل حرم کعب الاحبار که میخواست بیاد منبر، کلن از قصه های دروغ تورات برای اینا میگفت، از پیغمبر نخون، با شعار آیات قرآن تحت الشعاع قرار میگه، از اهمیت میفت، ولی از تورات میخوای بخونی بخون. بعد تو این قصه های تورات چی میخوندن؟ ببین چه چیز خوبی از جهت رسانه‌ای. همین الان دو تا داداش گم شدن، برده شدن، خورده شدن، قلیون کشیدن، بحث آقا اینا گرفتن. میبینی ذهن شما رو از بعضی مسائل دیگه جور میکنه. حالا بیان به شما بگن که فلانی رو دیدی، فلان وزیر، بگن فلان وزیر فلان کس آدم کشت، این خیلی حساسیتش بالاتره، لذا زمان بیشتری میشه رسانه ها رو باش درگیر. من الان نمیخوام بگم لزومن اینا الان امروز و بحث امروز اصلا کاری ندارم آقا، مثالم خواهی دید، مثالم راجع به همون دوره پیغمبر و ایناست. دوزشو ببر بالاتر، بگن مرجع تقلیدی به دختر مردم، معاذ الله مثلا. ببینی خیلی قابلیتش وزیر شیش دارم بکشه، اینقدر جذاب نیست. قبول ندارید آقا اینو؟ یعنی برای فضای شایع ایجاد کردن این خیلی جذابتره دیگه، درسته؟ یه عالم مثلا ریش سفید بزرگوار، اون مثلا بگن یه فیلمی از اون در اومده، این خیلی آدمهای بیشتری ولع دارن برن سراغش، لذا زمان بیشتری نمیتونه کارشون بکنه. حالا ببینید اون دوره چی کار کردن اینا، به جای اینکه راجب عالم این حرف رو بزنن راجب انبیا میگفتن. شنیدی فلان پیغمبر با دخترش، معاذ الله، نستجیر بالله. خب شما ببینید یک سال رو صدر اخبار این پیغمبر بنده خدا. چند تام هدفه، اولا اینکه کلن ذهن ها از همه چی ممکنه، یکی من توقع داشتم اون روزه با بحث خشونت و تفرعن و به استضعاف کشیدن که مطرح کردیم، یکی بگه آقا اینا چجوری تحمل میکردن اون جامعه رو، خشکی این بیچاره میکرد که اینقدر مشوق میدادن. هر وقت فشار خشونت زیاد میشد یه قصه، یه پیغمبر، یه صفحه اینستاگرام مثلا یه پیغمبر صفحه فیک رو منتشر میکردن، همه ذهنها درگیر میشد. نمیتونم من تو این زمینه حرف بزنم با اینکه خیلی بحثم جذاب میشه، چون جسارت به محضر و ساحت مقدس انبیاء حرف نمیزنم، وگرنه ای واز بحثش اینجا واز کنم شما هم خواب از سرتون میپره، خواهرام جیک نمیزنن، خدا میدونه. یعنی مورد داشتیم ما تو دانشگاه، یه بنده خداهایی بودن کلن هیچ وقت نمیشد بیدار باشن، فقط سر جلسه که راجع این موضوع بود بیدار بود اینطوری. ولی خب نمیگیم اینجا، هم ایام محرم هم منبر امام صادق مقدسه. ولی ببینید چه کردن امیرالمومنین صلوات الله علیه در مورد بعضی از اینا وقتی به حکومت رسید، بعضی از این قصه ها فرمود اگر تو حکومت من کسی بگه من حد قذف میزنم. قذفو برای چی میگن؟ معاذ الله اتهام فحشا به کسی زدن. حالا این اتهام به کی زده بودن؟ به انبیا. تقریبا کسی هم از دستشون در نرفته بود، همون چیزا که تو یهود مطرحه اینجا بود. پس کاملا فضای رسانه‌ای دست اینا بود. جفو که مطرح کرده بودیم چند جلسه، نمیتونم الان یادآوری کنم. ببین چه کاملا جفو تو دست این رسانه‌ایاست. اون زمان هم برای خودشون از این سلب چیچی لیتیا نمیخوام کامل بگم، اون موقع هم داشتیم جور دیگه، مثلا اون موقع مغیره و اینا قصه هاشون سر زبون ها بود. بعد دیگه خیلی که جذاب میشد، به اوج قصه که میرسید پرتعلیقش انبیا رو مطرح میکردن دیگه، همه کاملا فضا دست اینا بود، مدیریت میکردن، هرچی فشار میووردن با این ابزار رسانه اینا رو مدیریت میکردن. این یه خاصیتش. پس خاصیت دوم، کم کم جای عقاید و تقدسات رو لغ داشتن میکردن دیگه. اینی که شما راحت راجع به انبیا حرف بشنوی، هرچی قبیح معاذ الله پیغمبران نسبت بدی، عملا اون جایگاه قدس، شما چرا اومد اینجا عزاداری؟ چرا من شب اول میگم به نیت تسلیت به حضرت زهرا بیاین اشک گوشه چشمتون میاد؟ چون یه تقدس الهی عظیم، بگم کوه بگم خورشید کوچیکه، قائلید اینا من بیکارید بیاید اینجا یک ساعت حرف گوش بدید، یه حرمتی برای صاحب جلسه قائلید، اینا اینجا نمیشستید حرف گوش بدید که. این کاری که شما این حرفای اباطیل رو بگن، شما که میگن فرض کن یعنی برید دارم میبرمتون تو اون زمان، هی جای اعتقادات رو داره چیکار میکنه؟ تو جای خودش لغ میکنه. شما وقتی این حرفا رو بشنوی، که من خیلی متاسفم که بگم حرفای نسبت به پیغمبر اکرم زدن که باید آدم خون گریه کنه، نمیگم اونو دیگه، اصلا اشاره هم نمی کنه، خدا میدونه. خب این جای پیغمبر رو تو قلوب هی لق کردن، لذا کار به یه جایی برسه بگن یه جایی هم پیغمبر یه چیزی گفته، فلانه یه چیزی گفته، یکی دیگه مخالفش گفته، اینقدر عجیب نیست دیگه، گنده ترش رو انجام داده معاذالله، مرتکب بزرگتراش شده، این که چیزی نیست. یعنی این عقاید لق میشه، حساسیت جامعه نسبت به مقدسات لغ میشه. این چقدر کارکرد داره. یه خروجی اخلاقی وحشتناکم داره و اونم اینه که اگر من گناه کنم، چند تا چیز گفتیم، پس فضای رسانه‌ای رو چیکار کردن؟ اداره کردن، درست؟ تقدسا رو شل کردن، عقاید شل شد، حساسیت رو پیغمبر، غیرت مسلمان رو پیغمبر، روی مقدسات، رو ارکان اعتقادی شل شد در نتیجه. چهار، من اگر خدا نکرده این غلطی بکنم، گناهی بکنم، بیام تو جلسه مثلا شما رو ببینم، به خودم میگم خاک بر سرت، این چه کاریه، برو توبه کن. آدم تا وقتی تنها خطا میکنه احساس ضعف و شرمش زیاده، وقتی شریک جرم پیدا کنه. همیشه معلم ها، رازم ها، مدیر ها میگن یعنی خواستی دانش آموز اخراج کنی، تکلیف ننوش، از کلاس 40 نفر 25 نفر بیرون نکن، چون بیرون کارنوال میشه، چون این حس قبیحه که من خطا کردم تبدیل به این میشه که همه ننوشتن، همه اینطوری هن بابا، چرا ورود ممنوع میری؟ میگه همه دزدن. دید آقا این جمله، همه دزد شدن. ای به بابات هم داری فوش میدی آ، همه دزدن چیه؟ همه پولا دیگه حرام شده. یعنی چی این حرف؟ این بهترین کار برای چیه؟ توجیه که منم دزدم. میگه چرا دزدی؟ میگه همه دزدن. همه دزدن، میگه خودش بتونه دزدی کنه دیگه، یعنی همه دزد نشدن. این همه دزدنی که اینقدر راحت ما تو تاکسی ماکسینا میشنویم، این به 80 میلیون نفر داری بهتان میزنی، خیلی بی‌انصافیه. غیر از این که بابا ننه خودش هم طرف داره میگه، در واقع همه حروم خورن. آقا حاج آقا ور افتاده دیگه، حلال پیدا نمیشه. بعد گفت به تو هم دلار 4200 رسیده، واریز نکردی ما به ازاشو، جنس قبلا خریده بودی به قیمت جدید بیچاره کردی مردمو، خیلی حرام خورده شده دیگه. طرف با دلار یه قیمتی که یارانه یه جنس وارد کرده با قیمت روز فروخته، این به 80 میلیون نفر خیانت کرده، حرام اندر حرام. کاغذ با دلار مثلا 5000 تومان وارد شده، دفتر تولید میکنن به عراق صادر میکنن، یعنی یارانه رو دارن به عراقی ها میدن. حالا به عراق منظورم عرب و عجمش نه، تو ذهنتون، به هر جا فرق نمیکنه، این به 80 میلیون نفر داره خیانت میکنه با چیزی که یارانه ای وارد میشه، حق صادرات نداره، صادرات مال جای دیگه است که ارزش افزایش برگرده تو کشور، نه اینکه یارانه بدیم به کشور وارد کننده. چون میخواد دزدی کنه، همه دزدن آقا، بالا تا پایین، آقا تو میخوای دزدی کنی؟ ببین اینی که بیاد پیغمبران رو از تقدس بندازه، میگه دیگه ما دیگه چی بگیم؟ پدرم روزه رضوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. اینطوری میشه، اینطوری میشه. حضرت آدم، حضرت موسی و حضرت عیسی، رسول خدا معاذ الله، این که دیگه من که پیغمبر نیستم، من که وحی نمیشه. این یه توجیهه، عملا قبح فعل خطا، قبح قبائح شل میشه. خب وقتیه که یه نفر خطا میکنه، دو نفر، یه نفر وقتی سپاه اسلام رفت جنگ، این چند تا مرد موندن تکفل زنها رو به عهده بگیرن، نون بره بگیره، شیر بره بگیره، سرویس بچه اون بشه، نمیدونم وقتی رفتن جنگ، ابو لبابه رفت در خونه رفیقش مثلا ببینه اینا چیزی میخوان نمیخوان. خانومه که در آواز کرد رفیقش، خانوم رفیقش که رفته بود جنگ، این یه لحظه خلاصه وسوسه شد. اون زن گفت خجالت نمیکشی؟ رفیق تو به تو اعتماد کرده، رفته جهاد فی سبیل الله، نمیدونیم الان زنده است یا نه، خونش ریخته شده یا نه، بعد تو به ناموسش به چشم خیانت نگاه میکنی. این آقا ترسید و رفت بیابون و بعد رفت تو مسجد و خودشو بست و گریه کرد و توبه کرد و شد ستون ابو لبابه. الان هم یه چیزی براش همه چی رو خراب کرد، این هنوز خراب نکردن. خب آقا وقتی یه نفر خیانت کنه بهش یه نهیب بزنی توبه هم میکنه. اگه 58500 نفر از 58600 نفر در خونه مردم بزنن به قصد خیانت، دیگه این توصیه ها میگه شما بیا با هم بریم تو راه حرفات هم بزن، دیگه اصلا اثر روش نمیذاره توصیه که اصلا همه دزدن ما نرم یکی دیگه. این عبارت تو کربلا رخ داده. دختر سیدالشهدا میگه وقتی اومده بود تو خیمه ما رو غارت کنه گریه میکرد، چون میدونست ما دخترای پیغمبریم. گفتم نامرد برای چی گریه میکنی؟ گفت خب من نبرم که دیگه میبره، یعنی وقتی گناه همه گیر بشه قبحش میریزه. اسلامی که اسم داره هیچی دیگه نداره، تظاهر زیاد توش هست، از معزنه هاش از آن میگن، مساجدش آباده، پنج وعده نماز به جا سه وعده از آن میگن بلند، شبکه های ماهواره‌ای فقط صبح تا شب نماز و قرآن پخش میکنن، فقط، ولی کارهای دیگه شون هم دارن انجام میدن، یه شبکه نماز هم کنار بقیه کارا دارن، این که کاری نداره، این خیلی هزینش کمه. پس این گیر دادن و انگولک کردن عقاید حساب کتاب داشت، امروز هم همینطوره. امروز هم کسی که با عقاید درست حق مردم، هر کسی که هست، ور میره یه چیزی میندازه مردم رو به همون چهار مورد الان هم هست. یه روزی مثلا ممکنه تاج سرش باشه، یه روزی ممکنه امامه، یه روزی ریش سیاه، یه روزی ریش سفید یا یه رنگ دیگه. ظاهره هست، ظاهر رعایت میکنه، بقیه کاراش هم انجام میده، بقیه کاراش هم انجام و اداره میکنه جامعه رو. شما رو تو جو، این چه جویه؟ این جو موهومه، چون مغزش همش دروغ و کذب و رزالت و خیانته. جو نمیندازه تو این که بریم به فقرا کمک کنیم. جو روی چیه؟ روی چرخش چیه؟ چرخهاش جسارت به انبیاء مثلا، لذا نشونش هم اینه. آدمی که چیزی نمیدونه سعی میکنه اصلاح کنه. من یه حرف اینجا بزنم، بعد جلو در مثلا فرض کنیم یکی میگه آقا اینی که گفتی اشتباه است به این دلیل، اگه دنبال حقم باید بیم اصلاح کنم، میگه آقا اینجا اشتباه گفتم. آدم همش خطا میکنه، ولی اونی که دنبال جوه این کار نمیکنه. شما که به شماره یک مشغولی، چون یادتونه گفتیم جو یه خاصیت داره، اینکه زود افت میکنه، درسته؟ باید یه چیز دیگری، باید تنوعی ایجاد کنه، ملحق کنه که این فضا چی باشه؟ نخوابه دیگه، همینطور شما ببره شما رو جلو. ما تو توهم، تو فضای طراحی شده او بازی داریم میکنیم، نفس میکشیم اینطوری. پس علت ور رفتن به عقاید غیر از اونایی که گفتیم پشت پردم داره. خب یه اشاره فقط به یه نکته عرض کنم، نمیدونم چون استخاره میکنم بحث و هر شب، شاید ادامه دادم، شاید به همین جمله اکتفا کردم. یکی دیگه از کارهایی که اینا کردن بسیار 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 مهم بود، این بود که زن رو از جایگاهی که رسول خدا با زحمت از اون بیچاره فلک زده زنده به گور شده، یه بی حقوق بی شخصیت وسیله لذت تبدیل کرد. شما در دوره جاهلیت اگر اسم زن می شنیدید، رقاصه ها و فاحشه های معروف به ذهن می اومد. چرا؟ چون نگاه به زن از این استفاده ها بود. به دوره اسلامی که میاید میگید زن فاطمه زهرا، اصلا همه چیش عوض میشه، میشه محور عالم وجود، فداها ابوها، اصلا چقدر ارتقا داده، چقدر فرق کرده. دوباره سعی کردن زن رو برگردونن به همون جایی که بود، دوباره رضا تحقیری که زن شد 100 برابر تحقیر مرد بود. حالا شما آدم همه جاش میسوزه این که گاهی تو منطق ما شیعیان هم مثلا میگن ضعیفه، اینا که نمیفهمن. چون کجا تو خونه پیغمبر و حضرت خدیجه، امیرالمومنین و فاطمه زهرا، امیرالمومنین و ام البنین، سید الشهدا و حضرت رباب، حضرت سید الشهدا فرمود خونه ای خونه است که مثل رباب توش باشه. کجا شما این ادبیاتی که اونا دارن رو میبینید اینجا؟ دو تا اسلامه. حالا بگم الان ممکنه که بگه شیخ یعنی در شیعیان آدم اینجوری نداری، من که دارم به شما عرض میکنم امشب که دیگه من پرده دری کردم، این اسلام علوی اسلام اموی به شناسنامه نیست که هر کی مثلا 2 صرف داره علوی، 1 صرف داره اموی. نه آقا، ممکنه ادعا علوی باشه رفتار اعتقاد اموی، یا اینطوری یا برعکسش نمیشه. ما هم داریم فیلسوف داریم خیر سرش میگه مثلا زن، من اینو میترسم بگم کلیپشو درست کنه چون تخطی کنن فهم میکنن کاشانی این حرف زده، لذا عربیشو نمیگم. معاذ الله میگه زن مثلا یه حیوانه. حیوانا چند مدلن، بعضی برای باربری استفاده میشن، بعضی مثلا برای کلب معلمه، برای شکار و مثلا چی میگن برای گله استفاده میشه. یه زنم یه مدل حیوانه. از فیلسوف شیعه اینا کجا در آوردی دقیقاً؟ از کدوم روایت معتبر به دست آوردی؟ حیوانیه که اینجوری میگه معاذ الله، طویل الشعر موهاش بلنده، قصیر الفکر فکرش کوتاه. میخوام بگم بله آقا، اصلا برشتر می حرفا رو میزنیم. ما عرض میکنیم که نشینیم اینجا دور هم مجلس برای امام حسین بگیریم ولی منطقمون منطق اسلام، برشتر اون رو داریم معرفی میکنیم که ما اون گونه عمل نکنیم. اونا هم این کار رو کردن. این بی حرمتی این شکلی بزن شما یک مورد پیدا کنید معتبر که نگاه بزن این باشه که این حقیر این ملعبه است. بله ما طرفدار زن سالاری هم نیستیم آقا، مدیر بیرونی خانه مرده، منتها مدیریت بر قلوب پادگانی صورت نمیگیره. حالا الان بحث ما خانه‌داری نیست، نمیخوام بگیم هر چه زن میگه درسته، نه هر چه زن میگه درسته، نه هر چه مرد میگه درسته، این حرفا نداریم. نگاه به اینه که آقا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، این نگاه اسلامه. الحمدلله مثالایی داریم که عظمت زنهای برجسته در شیعه هرگز کوچکتر از مردهای برجسته نیست. اینقدر ما میمیریم برای قمر بنی هاشم سلام الله علیه، هیچ وقت نمیگیم برتر از حضرت زینبه. تا حالا دیدید کسی بگه شهیدی که یغبته جمیع الشهدا خاک مقابل زینبه کبراست؟ نمیگید آقا اینا معتقد نیستید به این؟ در مورد فاطمه زهرا سلام الله علیها، یعنی ما طرفدار فضیلتیم، طرفدار تقواییم. زن و مرد نداره که، هر که با فضیلت تر، با تقوا تر، با اخلاص تر، خادم تر، مورد رضای خدا بیشتر، اون مورد رضای خلق هم باید بیشتر باشه. این توازن به هم زدن کاملا. وقتی باب شد، حالا چون بحث خیلی بحث مهمیه، مستاقم زیاد دارم، یه مثال میزنم فردا شب با استخاره ببینم بحثو ادامه بدم یا نه، چون بحثمون زیاده میخوام یه چند تاش نمونه، ولی اینم مهمه. حداقل حسنش اینه که خواهرها ببینید ساکت شدن، معلومه که حواسشون جمع، هم گوش میدن هم حرف میزنن. حالا دیگه نمیدونم با هم حرف میزنن حرف هم گوش میدن یا نه، چون یه گوششون با ماست، مسائل مهمش رو جدا میکنن ویرای گوش میدن. الحمدلله. حالا ما شوخی میکنیم، اگه شما هم هر کدوم یک درمیون یه بچه کوچیک رو پاتون بود شما هم خسته میشدید. برای سلامتشون صلوات بفرستید. بحث و اینجا نقطهشو بذارم با یه مثال. وقتی شما زینت مجلستون همه مؤدب بنشینن، قرآن خونده بشه یه حالته، همه بنشینن یک زن نیمه برهنه بیاد این وسط برقصه، این میشه زینت مجلس. ببین شما زن رو دوباره از اون مقام عرشی مادری رحم امت، پرورش دهنده امت، تولید کننده انسان، آدم تربیت کن، بیاری در حد اینکه چشم چشم چرانها رو مدتی پر کنه. تو اون جامعه مادرها چجوری میشن؟ ابلهانی که امروز میگن حجاب بحث اصلی جامعه ما نیست، ابلهند اگر این رو میگن، چون با این موضوع اقلش اینه که جایگاه مادری رو خراب میکنن. و جایگاه مادری خراب بشه تربیت خراب میشه، تربیت خراب بشه نسل آیندهی دیگه نداریم. میگه ربا مهمتر یا حجاب؟ آقا هیچ چیزی مثل عفیف بودن به صورت کلی مادر در جامعه نیست. شما اگه میخوای معاویه و امراس و با امام حسن و امام حسین مقایسه کنی، یکی از تفاوت‌های اصلی مادرهاشونه. اینو امام حسن در کتاب احتجاج تبریزی فراوان هست، وقتی میخواد به یکی از اینا بیش از حد رذلی میکنن میفرماد از تو توقع ندارم با اون مادرت، نمیخواد فحش بده از رد. خب بابا طبیعیه که با اون مادر تو بشی، من اصلا حرف میفهمی، تو استعداد نداری، مشکل ژنتیکی داری، کاریش نمیشه کرد، نمیخواد فحش بده حضرت. زن رو از جایگاه مادریه که میتونه مادر پدرش بشه، مادر امت بشه، شفیع امت بشه، اونو به عنوان زن مطرح کنی تا اینکه تو جامعه وقتی میگی زن اسم بعضیا بیاد تو ذهنت که چیه؟ مجلس شبانه رو وقت مردم یه نیم ساعت هم این اداره میکنه. جایگاهش رو تغییر دادی دوباره. وقتی جایگاه رو تغییر دادی همه چی عوض میشه. انقدر این موضوع خطرناکه که شیعیان امام صادق رو درگیر کرده. شیعه داریم رفته پیش امام صادق گفته آه ببخشید منم رفته بودم بازار مثلا فرض کنید آجیل شب عید بخرم، دیدم سرصدا میکنن، رفتم بازار برده فروشا دیدم یه مغازه آف زده، یه کنیز خلاصه رقاصه جا خواهری خوبم مثلا قیمتش خیلی مناسبه، من اینو خریدم، حالا این خرید من حلاله نی اکل مال بالباطل اون کرده، من چیکار کردم؟ منفعت مقصودش حرام. این حرفا که تو مکاسب طلب بابا هم میزنه، آقا اصلا خرید فروش من چی میشه؟ اگه من بگم اسم این راوی چیه شما بلند میشید وای میسید. وقتی جامعه فرهنگش خراب بشه آف بدن اینم میره از اینا میخره میاره. ببینید یعنی اون کاری که او داره میکنه رو فرهنگ عمومی داره اثر میگذاره دیگه، رو فرهنگ عمومی. اگر انقدر امت نسبت به زن بی غیرت و بی ادب نشده بود، بعضی از بی ادبی ها، بعضی از حرف ها، بعضی از جسارت ها تو مسیر کربلا رخ نمیدن. برنامه ریزی شد تا نگاه امت به زن رو دوباره انقدر تقلیل بدن. نمیتونم بیان کنم بعضی چیزا رو، نمیتونم بیان کنم. ابله اون کسیه که میگه آقا چی این حرفا چیه میزنید، خلافت علی و فلانی 1400 سال پیش هر دو مردن تموم شده. بابا تمام فکر و فرهنگ و اعتقاد و دین ما مبتنی به فکرمونه. تو کجا اون لحظه اول جدا بشی باقی مباحثم هست. نگاهت به زن این از این جهت عرض کردم، گفتم شاید کمتر به ذهن برسه. الان فضای حقوق زنم هست، خواهرام الحمدلله پسندیدن بحث و ساکت شدن، یا حداقل دارن رصد میکنن من چی میخوام. همه چیزو به هم میزنه، همه چیزمون رو جابجا میکنه. نه اینی که اون روز یه رئیس حکومت 10 سال 5 سال الف بود یا ب بود، فقط هیچ دیگه اثری هم کلا نداره. مثل اینکه مثلا فرض بفرمایید لویی 13 و 14 جاشو عوض کنی، به حال ما فرقی نمیکنه. درست آقا، سزار فلان و فلان جاشو عوض، به حال ما فرق نمیکنه. مبتنی نیست فکر و اعتقاد و عمل و زندگی و سبک زندگیمون به لویی و سزار و فلان. درسته؟ اما این فرق میکنه کامل. خب امشب شب پاره تن سید الشهدا، همه وجود سید الشهدا است. امام هادی به او میفرماد خدا منو، آقا ما اوج دعامون اینه که خدا ما رو با امام هادی محشور کند ان شاء الله. امام هادی میفرماد جعلنی الله من مرافقی که فی الجنه، خدا منو در بهشت جز رفقای تو قرار بده. امام هیچ وقت، آقا استانداردش پایین نمیاد، مقامو ببین که لیاقت پیدا کنه امام هادی بفرماد خدا مرا از رفقای تو قرار بده. خیلی دلبری کرده است سید الشهدا. امام صادق فرمود پدر تو بعد از شهادت تا وقتی از این دنیا رفت هرچه داغ دید، با اینکه داغ روی داغ طبیعتاً باید اون قبلی رو کمی تحت شعاع قرار بده، داغ جدید آدمو دوباره منفعل میکنه، ولی لا تسکن علیک من ابی کزفره، اون آتشی که به جگر بابات با شهادت تو افتاد تا از این دنیا رفت قلقلش تمام نشد. انصار یک شهید شدن، مؤذن حرف میزد با سید الشهدا، قنج میرفت دل حضرت. در نقل هست که قبل از اینکه وارد کربلا بشن در یه منزلی حضرت میخواست بخوابه، کاش ما نیت کنیم هر گونه با بابامون رفتار میکنیم از امشب به احترام علی اکبر سلام الله علیه یک قدم خاکتر بشیم. سید الشهدا آمد استراحت کنه، گفت بابا رو پای من بخواب. آقا لحظاتی خوابیدن، چشمان مبارکشون رو باز کردن، اشک از گوشه چشمشون جاری شد. عرض کرد بابا جان لا ابک الله عینک، خدا چشمتو گریان نکنه، ما شما رو گریان نبینیم، فدای شما باشم، چرا گریه میکنین؟ فرمود جدم رو دیدم، چون بخواست به علی اکبر یه مسئولیتی بده سنگین که سالهای پیش ما مفصل گفتیم او باید بلاگردان زین العابدین میشد، خیلی کار سخت بود. بابا جان یه چیزایی دیدم، این جدش امیرالمومنین، وقتی پیغمبر اکرم امیرالمومنین رو صدا کرد، فرمود علی جان من باید مهاجرت بکنم، باید این بستر پر باشه، اینها نفهمن، جز تو امین ندارم. حضرت برای اینکه ثبت بشه در تاریخ، جوی نیستن اینا، جوگیر نیستن، از سر معرفت، خب مگه ما بر حق و حقیقت نیستیم؟ مثلا این سوال نداره یا رسول الله. اینجا هم اونجا آیه نواخت امیرالمومنین و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. اینجا هم وقتی حضرت فرمود که خیلی کار سنگینیه، اینا تحلیل منه که قبلا توضیح دادم، الانم وقت نیست بگم، که برادرت زین العابدین جانش در خطره، دشمن باید فکر کنه تو وصی منی، لذا کارتو سخت میشه، از تو انتقام از وصی خواهند کشید. اینجا همون حرف رو زد، اولسنا علی الحق، مگه ما به حق نیستیم؟ یعنی سوال نداره. سید الشهدای جمله‌ای گفته، فرمود خدا بهترین اجری رو که از یک پدر به یک پسر داده به تو عطا کنه. بهترین پسر دنیا یعنی. همه که انصار که از دنیا رفتن نگفتن سید الشهدا برای اینکه به اصحاب و دیگران و اهل بیت فامیل ها بیان کنه من پسرم مقدم میکنم. فهم علی بالاتر از این حرف هاست. بیدرنگ خودش اومد استعذن اباه، روایت میگه فعذن له، میگه تا از بابا اذن گرفت. اینجا تنها جایی که قبل از میدان فرستادن همدیگر آغوش نگرفتن، گریه نکردن، خداحافظی نکردن، فرمود سری برو بابا. داشت میرفت سمت میدان، سید الشهدا از پشت سر نظر نظرت آیسن من، امامه میدونه دیگه او رو نمیتونه ببینه، با ناامیدی نگاه مأیوسانه نظر نظرت آیسن من، یه نگاهی از سر حسرت کشید، بعد انگار دیگه نتونست تحمل کنه سر مبارکشو پایین انداخت. ثم ارخا عینی، حسین جان بمیرم برات اون لحظه ای که بالا سرش رسیدی. اینجا سالم داشت میرفت، آقا نتونست نگاه کنه، اشکش جاری شد، او رو معرفی کرد. اینو تو پرانتز میگم برای کسایی که دو سه شب اول بحث ما رو بودن، از سر کرمش به چند جهت این کارو کرد. یکی برای اینکه ذهن‌ها رو از حضرت سجاد برگردونه، یکی اینکه با حقیقت علی اکبر سلام الله علیه که حقیقتا این عظمت شأن رو داشت فضا ایجاد کنه، بلکه وجدانی بیدار بشه. سید الشهدا یارای خودشو جوی نمیفرسه میدان، التماسی از سر محبت و معرفت، ولی برای اینکه دشمنو جذب کنه از این مهلکه نجات بده، حاضر فضا ایجاد کنه، وجدانها رو تحریک کنه، اونا بیان. لذا دیدن همه سید الشهدا با اون نفس ابیه با اون مناعت تب محاسنشو به دست گرفت، صورت مبارک شروع به آسمان گرفت. اللهم اشهد قد برز الیه غلام اشبه الناس. همه باید بفهمن، علکی فکر نکنن فقط چهره شبیه پیغمبره. اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولک. از این از سپاهی که مقابل حضرت قرار گرفتن خیلی صحابی نبودن، چهره پیغمبر ندیده بودن، میخواد تحریکشون کنه بلکه چهار نفر برگردن. عرض کرد ازش تقنا الى نبی یک، دلم برات جدم که تنگ میشد، نظر نا الى وجهه، به صورت این نگاه میکردیم. علی رفت میدان، جنگ نمایانی کرد. برای اینکه یه ذره حالتون عوض بشه من بتونم دو جمله بگم، یه بیت دو بیت از رجزشو میخونم تبرکن. رفت وسط میدان، انا علی ابن الحسین ابن علی. همین آقا، همین یه مصرع بسه برای اینکه کینه ها رو، آتش کینه ها رو فوران بده. ببین چه اسمایی توشه، انا علی ابن الحسین ابن علی، نحن و بیت الله اولا بالنبی. اول اعتقادش رو ولایت گفت، ولایت برای اهل بیته. والله لا يحكم في ابن الدعي، حرامزاده هم حق حکومت نداره، اینم براءتش مفصله. رفت میدان، جنگ عظیمی کرد، قاتل قتالا شدیدا حتی زج الناس من کثرت من قتل. زجه اینها رو در آورد، دیدن تک به تک و اینها فایده ای نداره، او رو دوره کردن. سرباز سردار داغ دیده تشنه لب از چند جهت میتونه به جنگه. من اینجاها رو خیلی نمیتونم امسال بیان کنم، قبلا بعضی وقتا بیادبی کردم، یه کلمه گفتم خودم یه هفته حالم خراب شده، اتفاقاتی افتاد. خلاصه به شما عرض میکنم اتفاقاتی افتاد. لا اله الا الله. لا اله الا الله. خون روی صورت اسب ریخت. به سمت دشمن رفت، راه باز کردن، گفتن نوه علی بذارید بیاد به همه برسه، او رو دوره کردن. کار به جایی رسید که از بالای اسب یه صدای نحیفی اومد: علیک من السلام یا ابتا، هذا جدی رسول الله. اینی که گفت هازا جدی رسول الله، اشاره میکنم کار رو به جای رسونده بودن، یعنی بابا دیگه امکان نجات دادن نیست، کار به جای رسیده، رسول خدا اومده، منم نمیتونم باز کنم. سید الشهدا صلوات الله علیه وقتی خودشو رسوند چند تا عبارت اینجا گفتن، من اوناییشو که از دهنم در میاد میگم. وقتی خودشو رسوند بالای سر او، یه درگیری مختصری شد، اینا عقب نشستن، قصد درگیری نداشتن، میخواستن آب شدن سید الشهدا رو تماشا کنن، وایستادن. فاذا الحسین قائم علی رأسه، وایستاده بود داشت نگاه میکرد ببینه هنوز نفس میکشه یا نه، داشت نگاه میکرد. شهق الغلام و شهقتن، دوبار دست و پاشو تکون داد، آقای ما نشست. فوضع خده و علا خده، به همه عالم منت داره. راوی دشمن میگه داشتیم این صحنه رو نگاه میکردیم، از اون طرف دیدم صدا میاد، میگه یادم دقیقا. و کأنی انظر الی امرأة خرجت مسرعة، انگار امروزه، یادم دیدم یک زنی داره با سرعت میدوه. اینجا حجاب کامله ها، ولی میگه کأنها الشمس طالعه، صورتش مثل خورشید میدرخشید. اومد خودش رو بدن علی انداخت، مظهر غیرت خدا با اون حال نتونست بین نامحرم و خواهر رو تحمل کنه، بلند شد دست خواهر رو گرفت برگردونه به سمت خیمه، فرمود یا اخا بنی هاشم احملوا اخاکم. من یه جمله میگم و با شما خداحافظی. حسین جان، اون داغ علی اکبر که همه وجودتو میسوزون، وقتی زینب اومد به غیرتت اجازه نداد به شما وایسی، خواهر رو بردی. کجا بودی عصر یازدهم وقتی اومد تو قتلگاه دنبال شما؟ فجاعت عدتون من الاعراب، حرامی ها اومدن.